المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين بأن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. قرآن کریم در این حال که همه نیازمندی های انسان را تأمین کرده می داند فرمود هرچی را که بشر نیازمند محتاج به اوست خدای سبحان به وزد بانه موزون آفرید که نیازها مرتح شود. برای که به این علوم یک هندسه معرفتی بدهد این معماری را مشخص کرد بر اساس توحید و جهانبینی توحیدی و الهی. بعد از اینکه مهندسی کرد نقشه کشید فرمود کل جهان هستی رو هندسه توحید که هو الاول و الاخرش خداست تنظیم می شود، اونگاه علوم و معارف، علوم مربوط به بود و نبود، علوم مربوط به باید و نباید همه در این هندسه جا می گیرد. چه دانش های تجربی ریاضی و بالاتر، چه دانش های عملی و اخلاق فقه حقوق. اول این معماری را انجام داد و مهندسی را کرد، نقشه کشید، در این زمین و زمینه علوم را مطرح کرد. و وقت علوم خواه مربوط به علوم تجربی باشد خواه ریاضی یا بالاتر تو همین هندسه است. در سوره مبارکه تور مهندسی رو به این صورت تبیین کرد. سوره مبارکه تور آیه 35 این است، آیه 35 و 36: ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون، ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون. فرمود این نظام خلقتی که هست خودشون موجودن، آسمان و زمین موجود است. در این که خودشون موجودن حرفی نیست، در این که آسمان و زمینی هست حرفی نیست. اینا یا خود ساختن یعنی خود به خود پدید آمدن، میشه شانس و تصادف و بخت که انکار نظام علی و معلولی است. اگر کسی قائل به بخت و اتفاق بود یعنی منکر مبدع فاعلی و نظم علی بود، چنین انسانی نه تنها نمیتواند با دیگری بحث کند، بلکه چنین انسانی حق فکر کردن هم ندارد. بیان و ذالک این است: اگر کسی بگوید انسان خود به خود پیدا شد، آسمان و زمین خود به خود پیدا شد، این ذرات اولیه خود به خود پیدا شدند، هیچ عاملی نیست که اینها را نبود که اینها را بیافریند، اینها خود به خود تصادفاً پیدا شدند. معنای تصادف این است که شیئی که ممکن و وجود است بی جهت یافت می شود. چون ممکن و وجود نسبتش به وجود و عدم علی‌السواست، بدون اینکه هیچ عامل بیرونی یکی رو تقویت کند خود به خود موجود می شود، خود به خود معدوم می شود. چنین انسانی اگر در روی زمین پیدا بشود و چنین فکری داشته باشد و قائل به بخت و اتفاق باشد که شی خود به خود پدید می آید، این نه تنها حق بحث با دیگران ندارد، حق فکر و اندیشه در درون خود را هم از دست داده است. چرا؟ برای اینکه اگر ربط علی بین علت و معلول نیست، چیزی علت نیست، چیزی معلول نیست، بلکه هر چیزی خود به خود پدید می آید و خود به خود از بین می رود، اگر این چنین است، خب شما که دارید فکر میکنید میاندیشید، یه مقدمات خاصی رو ترتیب میدید، برای آن است که از این مقدمات یه نتیجه معینی رو بگیرید، نه چیزهای دیگر. خب اگر چون چه بخت اتفاق ممکن است، شاید اون نتیجه خود به خود پدید بیاید، شاید با ترتیب مقدمات شما اون نتیجه که میخواهید پدید نیاید، یه چیز دیگه پدید بیاید. چه تضمینی دارید شما؟ سنگ رو سنگ بند نمی شود اگه کسی قائله به بخت و اتفاق و تصادف باشد. هیچ کسی حق فکر کردن ندارد. فکر کردن و اندیشیدن برای این است که انسان معتقد است مطالب نظری در عالم وجود دارد. یک، با مقدمات خاص می توان به اون مطلب نظری رسید. دو، از این مقدمات همون نتیجه گرفته می شود و اون نتیجه از همین مقدمات برمی خیزد. سه، این ربط علی و معلولی است. اگه کسی این رو منکر شد، قائل به بخت و اتفاق و شانس شد، خب اتفاقا شاید تو ذهن شما چیزی دیگه ظهور کند. شما این مقدمات ترتیب دادید ولی شاید تصادفا شانس آوردید، هیچ چیزی دیگری به ذهنتون آورد، یا شانس نیاوردید، هیچ مطلب جدیدی دیگری به ذهنتون آمد. بنابراین هرگز نمیشود و پیدا هم نشده کسی رو زمین که بگه شیخ خود به خود پیدا میشود. یه متفکر این چنین حرف نمیزند. قرآن کریم این رو بر اساس فطرتی که همگان دارند دلپذیر همه از این رو اصل قرار داد. فرمود بخت و اتفاق و تصادف و شانس که بین الغی است، که چیزی خود به خود پیدا بشود. یعنی مثلا انگشتان دست شما 5 تا، دست راست شما 5 تا، انگشتان دست چپ شما هم 5 تا، خود به خود بدون جهت این 5 تا بیشتر از اون 5 تا بشه، این میشه ترجیح بدون مرجح، که رو احدی قائل نشد. اون مسئله ترجیح و مرجح چیز دیگه است. یه موجودی که نسبتش به وجود و عدم ارستواست، نه ربط وجودی ضروری است نه ربط عدم ضروری است، هر دو طرف برای او ممکن است، خود به خود یه طرف رجحان پیدا کند. این ترجح احد المتساویه این است بر متساوی دیگر، ترجح بلا مرجح را کسی قائل نشد. اگر کسی در روی زمین قائل به ترجح بلا مرجح بشود، چه آدمی حق اندیشه و فکرم نداره. خب قرآن کریم روی این مواد اولیه، وقتی میخواد مهندسی کند معماری کند، بالاخره مواد دی میخواد، این رو ماده اولیه است که این سرمایه همه جا هست، همگانی هست، همه میدونن، همه میپذیرن. میفرمان این چنین نیست که یه چیزی خود به خود پدید بیاید. حالا که این چنین نیست که خود به خود پدید بیاید، شما رو کی پدید آورد؟ آسمان زمین رو کی پدید آورد؟ خود به خود کی پدید نیامدید؟ خودتون رو خلق کردید که میشه دور. دیگری که مثل شماست شما رو آفرید. خب نقل کلام در اون دیگری میکنیم. این نقل کلام در اون دیگری میکنیم معناش این نیست که تسلسل لازم میآید، تسلسل باطل است. این یه سخن میانی است نه سخن نهایی. وقتی شما به یک حکیم متعله میگوید چرا تسلسل باطل است، میگوید برای اینکه من یه سوال کردم شما جواب مرا ندادید. نه چون سلسله باطل است، تسلسل باطل است، پس این مبدأ آغازین است. بطلان تسلسل حرف میانی حکمت است نه حرف نهایی. بیان و ذالک اینه، میگن این موجود که هستی او عین ذات او نیست، این الف، این الف که هستی او عین ذات او نیست، این خود به خود پدید نخواهد آمد و نمی آید، چون تصادف محال است. مبدأ پیدایش این الف چیست؟ کی الف رو خلق کرد؟ اگر کسی بگوید با این که تو کتاب ها نوشتن که خب ما نقل کلام در با میکنیم، با به جیم، جیم به دال، فیت سلسل، پس تسلسل لازم میآید، و بعد رنج طولانی با تحمل بشه برای بطلان تسلسل، حرفای میانی حکمت است. حرف نهایی حکمت اینه که ما از شما سوال بکنیم این الف چون هستی او عین ذات او نیست، او رو کی آفرید؟ شما اگر بگویید با، میگم آقا شما چرا متوجه سوال من نشدی؟ چرا جواب سوال من رو جواب ندی؟ من میگم این الف چون هستی او عین ذات او نیست، او رو کی آفرید؟ شما میگید با. خب سوال من اینه که چیزی که هستی او عین ذات او نیست مبدا میخواد. من نمیرم به دنبال باب بگم نقل کلام در باب بکنم فید سلسل، میگم بارم میارم همین جا، میگم الف و بار کی آفرید؟ فرق نمیکنه، فرق نمیکنه چه الف چه با. شما بگید جیم، ما به دنبال جیم نمیریم تا بشه تسلسل، جیم رو میاریم اینجا، میگیم جیم هم که مثل همینه، چرا سوال مرا جواب ندادی؟ من میگم چیزی که هستی او از خود او نیست کی بودا؟ شما میگی اونم که مثل همینه. نه این که ما نقل کلام میکنیم در اونجا، اینجا جوابمونه گرفتیم، یه حلقه درست شد، حلقه دوم، حلقه سوم، فیت سلسل. میگم چرا جواب مرا ندادی؟ همینجا مسئله خدا ثابت میشود، نه با بطلان تسلسل. اول خدا ثابت میشود بعد تسلسل باطل. این خاصیت حکمت متعالیه است، نه که اول تسلسل باطل بشود بعد خدا ثابت بشود. میگم چرا جواب من را ندید؟ چرا سؤال برای متوجه نشدید؟ میگم این الف که هستی او از خود او نیست کی بودا؟ شما بار اضافه کردی. میگم با و الف فرق نمی کند که، سؤال من که در خصوص الف نیست. میگم چیزی که هستی او عین ذات او نیست و نسبتش به هستی و نیستی الستواست چگونه پدید آمد؟ شما باز به ترجه دیگه مثال زدی. من اگر سوال کردم که انگشتان دست راست و انگشتان دست چپ هر دو 5 تاست، چی جور شد که یکی بیشتر از دیگری شد؟ شما میگه دست زید همینطوره. خب میگم دست زیدم با این دست فرق نمی کند، چرا سوال مرا جواب ندید؟ شما بگید دست زیدم با اینکه انگشتان دست راستش 5 تاست، انگشتان دست چپش هم 5 تاست، خود به خود یکی اضافه شد. ما میگیم این چه نیستی نقل کلام در زید بکنیم، در زید و امر و هاکذا تسلسل تا محتاج بشیم به اثبات تسلسل. میگیم همینجا جواب ما را ندادید شما، همینجا خدا ثابت میشود. یعنی یک کسی که هستی او عین ذات اوست و نیازی به تأمین هستی از خارج نداره، اینجا باید باشه دیگه. کسی که هستی او عین ذات اوست به این انسان هستی داد، این هندسه قرآنه که از اون ماده اولیه که همگان دارن دلپذیر همه است کمک گرفته. فرمود ام خلقو من غیر شیء، یعنی بدون فاعل، بدون مبدا، بدون خالق خلق شدن. این که محال است، فعل فاعل میخواد. اگر بگید نه خودشون رو خلق کردن، خب این که میشه دو ام خلقو من غیر شیء که ترجه بلا مرجه، ام همول خالقو، این که میشه مصادر مطلوب، این که میشه دو. این در باره انسان ضعیف و قوی هم یکی هم دیگر. اون ضعیف و قوی مثلا انگشتان دست راست یک کودک 5 تاست، انگشتان دست چپ یک کودک هم 5 تا، انگشتان یه ورزشکار هم 5 تاست، انگشت دست راستش 5 تاست، دست چپ 5 تاست. اون قوی با این ضعیف در این که هر دو دارای یه شیء متساوی و نسبن یکسان هم. حالا شما بگید این 5 تا گردو با اون 5 تا گردو چی جور شد که خود به خود یکی اضافه شد؟ بگید نه گردو نه کوه، با 5 تا کوه با این 5 تا کوه، 5 تا کره سماوی با 5 تا کره دیگر، قوی و ضعیف در این جهت فرق نمی کند. ترجح احد المتساویین بر مساوی دیگر مستحیل است. انسان جوابش را از تسلسل نمیگیرد که چون تسلسل مهار است پس خدایی هست. جواب را طبق رهنمود قرآن از همین اولین سوال دریافت میکند که ام خلقو من غیر شیء، این که محال است. ام خلقو ام همول خالقو، این هم که محال است. نسبت به سماوات چی؟ ام خلقو سماوات و الارض، این هم که محال است. پس تک تک موجود مبدعی دارن روی این هندسه انسانها را، سماوات و ارض را خدا آفرید. این می شود جهان بینی توحیدی. شبه ابن کمونه را خود ابن کمونه حل کرد، چه رسد به دیگری. اصلا دو تا حقیقت فرض ندارد. این برای کسانی است که مشکلات ابتدایی دارند و اون مسائل خوب براشون حل نشده بود، احیانا به نظرشون صعب بزن اومد، وگرنه پیش فهول از حکما اصلا شبه ابن کمونه نظیر شبه آکل و مکر حرف علمی نیست. وقتی به اونجا آدم برسه معلوم شد اصلا حرف علمی نیست. و شبهة الآکل والمأکولی یدفعها من کان بالفهولی، گفتن نیازی به اون نیست، اصلا این شبهه نیست. مگه انسان حیوان میخورد؟ حیوان تا زنده است که طعمه کسی نیست، وقتی هم مرده شد دیگه جماد است. و هر تقدیر این گونه از شبهات پیش اهلش قابل طرح نیست، ولی لسان قرآن کریم لسان دلپذیر عمومی است. این مهندسی قرآنه. پس کل شیئن له خالق هو الله سبحانه و تعالی، جمع‌بندی را تو اون آیه فرمود الله خالق کل شیئن. اگر این شد به استناد آیات دیگری که فیزیک را، شیمی را، ریاضی را، زمین شناسی را، زیست شناسی را، دریا شناسی را تو این هندسه جا میدهد، یکی را اتاق پذیرایی کرده، یکی را اتاق مطالعه کرده، یکی را کتابخانه کرده، یکی را کانال ورودی کرده، یکی را کانال خروجی کرده، اینها را تو این هندسه جا میدهد، اون وقت یه محقق الهی با این بینش قرآنی در فضای جهان بینی توحیدی فیزیکدان میشود. وقت این فیزیک غیر از غیر اسلامی نخواهد بود، این شیمی غیر اسلامی نخواهد بود، زیرا میگوید عقل هم حجت خداست. همون عقلی که اصولی از ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا مطالب عمیق استنباط بکند که هم برای او حجت است هم برای مقلدانش، یک فیزیکدان ماهر از عقل در آزمایشگاه مطالبی را استنباط میکند که هم کاربردی خودش تعمیم میکند هم کاربردی ارباب رجوع را. ممکن نیست چیزی را عقل در آزمایشگاه بفهمد و حجت خدا نباشد، چه اینکه ممکن نیست یک عالم اصولی از آیه مکما کندا معذبین یه چیزی را نفهمد مگر اینکه حجت خداست. اما اگر کسی بگوید نه در حوزه فقیه و اصولی ها از کلمات معصوم استفاده میکنن جای دیگر نیست، خیر، فرض داری که جای دیگر هم این حرف ها برود. در دانشگاه ها الان فقط تئوری محض است. این حرف ها اگر رفته هزار سال بر عمر دانشگاه گذشته اون میشه مثل حوزه. الان حوزه هزار سال یا بیشتر بر عمر مبارکش گذشته و همش قال الله و قال الصاد و قال الباقر، از این قال قاله ها مطالب را استنباط میکنند مجتهدانه. اونجا هم از همون قال قاله ها مطالب را استنباط میکنند منتها فیزیکدانانه، شیمیدانانه و مانند آن. اگر چیزی را عقل استنباط کرده است میشه حجت شرعی. مبادا کسی خیال کنند که معصوم رو وحی کار میکند دیگران روی غیر وحی. اون دو منطقه بارها بررسیم رسید که منطقه ممنوع است، هم از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسید که لا یقاس بنا احد، هم در اون خطبه نورانی نهج البلاغه از حضرت امیر سلام الله علیه که قبلا خوندیم، کسی با اهل بیت عصمت و طهارت سنجیده نمی شود، نه هیچ علمی در مقابل وحی است، این یک، و نه هیچ عالمی در مقابل معصوم است، دو. اینها همارهای هستند که مثل خود حضرت امیر فرمود اینی به طرق السماء اعلم و منی به طرق الارض، تو همون نهج هست که فرمود با سوگند فرمود والله لو ارشئت ان اخبر کل رجل منکم به مخرجه و مولجه و جمیع شعنه لفعلت ولکنی اخاف ان تکفروا فیه و رسول الله صلی الله علیه و سلم، قسم به خدا من سرنوشت تک تک شما را میدونم، چی خواهید شد، چه میشود، کی میمیرید، بهشت میروید، جهنم میروید، همه را میدونم، اگر بخوام میگم، ولی میترسم ظرفیت نداشته باشید بگید علی بالاتر از پیغمبر است معاذ الله، ولکنی اخاف ان تکفروا فیه و رسول الله. مگر هیچ کس علما را با ان اهل بیت علیه السلام میتواند قیاس کنه؟ شما لا یقاس بنا احد، این دو منطقه، یعنی این دو منطقه شاید صدها بار گفته شد، این دو منطقه منطقه ممنوعه است، هیچ علمی با وحی که عین عصمت هست سنجیده نمی شود و هیچ عالمی با معصوم که لا یقاس به احد سنجیده نمی شود. ما این ظواهر آیات و روایات، حالا ببینید الا ماشاءالله، ما یه آیه داریم به عنوان یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا للذکر، این آیه رو داریم، چند تا روایت هم مربوط به نماز جمعه است، اینا گفته معصوم دیگه. از همین آیه و روایات ببینید چه اقوالی در آمده در زمان غیبت، یکی فتوا، اینا هم جده فحول علمای ما، یکی فتوا داد به اینکه نماز جمعه در اصل غیبت حرام است، یکی فتوا داد به این که نماز جمعه در اصل غیبت واجب تعیینی است بدون احتیاج به احتیاط به نماز شارکتی و بینه هما هم مراتب. همین از همین آیه، اون روز که از عدت رسول مرحوم شیخ طوسی عبارت خوندیم در جلد اول عدت رسول، مرحوم شیخ نفرموده بود که اختلاف فقهای ما رضوان الله تعالی علیه یزید و علی اختلاف ابی حنیفه و مالک به شافعی، این رو تو جلد اول عدت الرسول صفحه 356 یا 65 اون روز آوردیم خوندیم، اینا از معصومین که دارن استفاده میکنن میشه فتاوای مختلف. مرحوم شیخ فرمود ما برای که جلوی این سیل اختلافات رو بگیرن بالاخره یه اصول تدوین کردیم که سامان بدهد به این اختلافات، وقتی اصول باشه روشمند باشه اختلافات کم میشه. این فرمایش ایشون بود و الان هست تو همین جد اول عدت الاصول که اختلاف علمای امامیه در فتاوا یزید و الاختلاف ابی حنیفه و مالک به شافعی، اون سه فرقه یه طرف، اینا تنها یه طرف اختلافاتشون بیشتره. مبادا کسی خیال کند ما خدمت معصومی، ما خدمت این روایاتیم، صاحبش معصوم است، وگرنه ما اگر معصوم بودیم یا در خدمت معصوم بودیم که مشکل نداشتیم، حواس ما جمع باشد، ما زراره و همران ابن عین نیستیم که از متن معصوم چیز یاد بگیریم، ما زید و عمریم، بین ما و معصوم هم 14 قرن فاصله است یا 12 قرن اندی فاصله است. ما این و این روایات، ما با اصالت ظهور و اصالت العموم و اصالت اطلاق و اصالت عدم سهو و اصالت عدم نقیصه و عدم زیاده و با اینا روبرویی و منشأش هم همین است که میبینید اون اختلافات فراوان تا در اگر تو اون بحث‌های خصوصی این کار شده. البته شما قرن به قرن ببینید در 11 قرن قبل اون اختلاف عمیق بین شیخ مفید و صدوق رضوان الله تعالی علیهما بود که در اون اعتقادات ظهور کرد، بعد از این علمین اختلافات عمیق بین ابن ادریس و شیخ طوسی است، بین استاد و شاگرد است، اون جور ابن ادریس در سرار حمله میکند به شیخ طوسی که این چه طرز فتوا داده نیست، در اون استفسار یه جور، در مبسوط یه جور، در تهذیب جور دیگه. تا برسیم به اصل صاحب جواهر و هم مصاحبانش، تا برسیم به علیو، علیام که اختلافات شما الا ماشاءالله مشاهده کردید، یه فقیه فهلی که هشتش با انبیا و اولیا باشد به برکت همین ولایت فقیه آمده اسلام را جهانی کرده، دیگری اصلا قائل به ولایت فقیه نیست، هر دو هم فقیه هم. و بعد کسی خیال بکند ما با معصوم رابط داریم، خدا غریق رحمت کنه شیخ بن استاد مرحوم حکیم الهی قمشعی رو، ایشون بارها می فرمودن طور این آقا میگوید امام صادق فرمود که مثل که الان از کنار پوستخت حضرت آمده. خب شما با این روایت همراهی ده نفر از این روایت ده جور دیگر استفاده میکنن. اون چرا که در دانشگاه ها ممکن است این است که با عقل با درایت از همین و ارسلنا الرياح لواقع طرزی استفاده کنن که بتونن باران مصنوعی درست کنن، هوا ابر مصنوعی درست کنن و ببارانند، مثل شبیه سازی، همه اینها ممکنه. ولی بدانن که هو الاولی هست، هو الاخری هست، کجا حلاله کجا حرامه، کی کرده. تو سوره مبارکه اذا وقعه مرازه فرمودید، تو آیش خونده شد، فرمود شما کار مقدماتی از دست شما برمیاد، اونم به عنایت الهی است. هم پدر و مادر کار مقدماتی از اونها برمی آید ولا غیر، هم کشاورزان. پدر و مادر کارشون امناس نه خلقت، امنا نقل اون ماده است، من موضع الى موضع، من بین صلب و ترائب الى رحم دیگر. خب اگر کار پدر و مادر امناس، پس اینا خالق نیستن. بود افرعیتم ما تمنون انتم تخلقون و ام نحن الخالقون. کار پدر و مادر امناست، اما کی این نطفه را علقه می کند، مزغه می کند، جنین می کند، عظام می کند، ثم کسون در عظام لحما، اون مدبر است. بعد هم می رسد به مرحله ثم انشأناه خلقا آخر، این مال پدر و مادر. درباره کشاورزان فبود افرعیتم ما تحرسون، حواستون جمع باشد، شما کشاورز نیستید، شما زارع نیستید، شما حارسید، کارتون یک کار مادی است. این بذرها را از انبار بعد از شیار به دل خاک ببرید، همین. افرعیتم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، زارع اون است که مرده را زنده کند، ما ایم که این را منشق میکنیم، یه گوشش رو به عنوان ریشه به دل خاک میبریم، یه گوشش رو به عنوان شاخ و خوشه بالای خاک میاریم، حیات میدیم، رویش میدیم، به او حیات میبخشیم که زنده کردیم انبتنا من کل شیء موضوع، زارع ما ایم، حیات بخش ما ایم. خب حالا اگر همین آیه را در زیست شناسی محل بحث قرار دادن، تو آزمایشگاه بررسی کردن، تو این گلخانه ها ارزیابی کردن، توانستن در غیر فصل همون میوه را یا همون جو گندم را به بار بیاورن، این میشود یک زیست شناسی اسلامی، یک گندمکاری اسلامی، یک کشاورزی اسلامی. عقل حجت خداست، اونطوری که اصولیین ما از ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا استفاده میکنن، در هندسه معرفتی جهانبینی توحیدی سامان یافته. اون که این مهندسی رو قبول نداره، اون معماری رو قبول نداره، بارها به عرضتون رسید، اون شخص همیشه یه سلمان رشدی تو آستین داره. این اصلا آمده برای مسخره کردن دین، دین رو کوبیدن و حمله کردن. این یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون از دیر زمان بود تا زمان خاتم الاوصیا علیه السلام که حضرت به اینا خاتمه بدن. همه اینها یه سلمان رشدی تو آستین دارن. اون کسی که مهندسی معرفت شناسی او توحیدی نیست و الهادی است، او معاذ الله مبدع رو منکر است، معاد رو منکر است، حجیت رو منکر است، سؤال قبر و قیامت رو منکر است، میگوید انهی لاحیاتون الدنیا نموت و نهیا و ما یهلکونا الا در، از این حرف ها را میبافد. خب تو این بیابان پهن اون بسادشو پهن کرده، فیزیکش میشه کفر، شیمیش میشه کفر، ریاضیش میشه کفر، چون همش تو این فضای کفر است. او هرگز نمیتوان گفت که علم سکولار است. علم یه مبدع علمی میخواد. هیچ علمی نیست که فلسفه علم نداشته باشد، یک. و هیچ فلسفه مضافی نیست که فلسفه مطلق نداشته باشد، دو. هر دو باید در یه مهندسی جامع جا بگیرن. منتها مهندسی جامع و جهانبینی توحیدی فلسفه علم توحیدی را دارد و علوم توحیدی را، این آقا میشه موحد و نماز شب خون. اون فلسفه الهادی فلسفه علم را به دنبال دارد، اون فلسفه علم فیزیک کفر را، شیمی کفر را به دنبال دارد، که هر روز یه سلمان رشدی یا دانمارکی تو آستینشه. این چنین نیست که علم سکولار باشد و این چنین نیست که کسی هر چیزی را که با عقل خود استنباط کرده است این بشری باشد، بگه من خودم زحمت کشیدم. خودت زحمت کشیدی که خودت که لطفه و علقه بودی، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیء. خودم زحمت کشیدن چیه؟ فرمود این خطر حوزه را، دانشگاه را تهدید میکند که کسی بگه من خودم زحمت کشیدم عالم شدم. بعد از جریان قارون که گفت انما اوتیته على علم عندي، من خودم زحمت کشیدم، دانشی پیدا کردم، درس اقتصاد بلد بودم، سرمایه‌دار شدم، ذات اقدس اعلام فرمود این خطر دیگران را هم تهدید میکند، به دلیل اینکه همین را قال الذين من قبله. قبل از قارونم یه عده‌ای بودن میگفتن ما خودمون زحمت کشیدیم پیدا کردیم. این بشری است. چی بشری است؟ هویت بشری الهی است، خدا داد. دانش بشری به ما الهمه الله است، الهمها فجورها و تقوا. چی مال خود بشره؟ منتها آیات و روایات مما انزله الله است، عقلهای برهانی مما الهمه الله است، به دلیل اینکه احتجاج تا صحنه بهشت و جهنم را به همراه دارد. لذا ذات اقدس اله بعد از این صحنه فرمود ما هم ساقی هستیم هم مسقی. یه موحد مثل وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه میگه ساقی اوست، اذا مرستو فهو یشفین، او شافی است، او مطعم است، او ساقی است، یطعمونه به یسقین و اذا مرستو فهو یشفین. ساقی اونه که مباشرتاً بلا واسطه به انسان شربت عطا کند، آب عطا کند. مسقی آن است که با آدم چشمه بدهد، چاه بدهد، استخر بدهد، نهر و بحر بدهد. فرمود ما با بارش باران که همه این باران از بالاست به اسقا کردیم، به شما چاه دادیم، به شما چشمه دادیم، به شما نهر دادیم، به شما بحر دادیم، استفاده کنیم. فاسقیناکموه، ما اینجا اسقا کردیم و ما انتم له بخازنین. خب طبع آب اینه که فرو بره، ما دستور میدیم کجا فرو بره، تا چه اندازه فرو بره، کجا فرو نره، تا کجا بره، چه تشنه ای رو، چه مزرعه و مرتع تشنه ای رو سیراب بکنه. اینا همه رو ما رهبری میکنیم. یه قدری رو کوها میگیم اونجا باشی که تابستونها یا بهار آب بشی که سد و پشت سد رو تأمین کنی. یه قدری هم دستور میدیم که برن زیر زمین جاسازی بشن، اونجا دراه و سراه و ورود ممنوع، اونجا رو تشخیص میدیم. فسلکه ینابیع فی الارض، ما مسلک های اینها، معبر های اینها، ورود ممنوع های اینها، دو طرف بودن اینها، یه طرف بودن اینها رو همه رو تنظیم میکنیم. تا چند اندازه هم باید سفره های آب زیر زمینی اونجا جاسازی بشه مشخص میکنیم. حق پایین تر رفتن هم ندارن، بالاخره آب تبشین که پایین بره دیگه، ما اونجا بگیم باش، میگه چشم. بعد ذات اقدس اله فرمود که این آبایی که ما اونجا جاسازی کردیم که در دسترس چاه شما بشه، چاه بکنید و در بیارید. اگر دستور بدیم که یه چند کیلومتری بره پایین، کی براتون آب میاره؟ خب کی به آبها گفته اونجا بمون؟ قل ارائیتم این اسبه ما اکم قورن فمن یعتیکم ما این بین. الان این آبهایی که چشمه و چاه هست و تمام این شهر و روستا را این چشمه و چاه تعمیر میکنن، اگر ذات اقدس الا دستور بده اینا چند کیلومتر برن پایین، نه علمی در دسترس دارد نه صنعتی. کدوم علم است که بتواند به فاصله 30 کیلومتری آب در بیاره؟ اگر رفت رفت، همون کل این سرزمین یک سره میمیره. قل ارعیتم این اسبه ما اکم غورن، اگر غائر بشه فرو بره، بیش از اون مقداری که الان هست فرو بره، در دسترس شما نیست. چی کار بکنید؟ قل ارعیتم این اسبه ما اکم غورن فمن یعتیکم به ما این معین، این آب جاری که تراره الدلا تناله الدلا و تراره العیون، این رو ما در دسترس قرار دیم که حدی کندکاو میکنید. خب آب طبعا باید پایین بره، ما بعضیا میگیم پایین نرو، همینجا سرازیر شو به طرف مزرعه و مرتع. اینا ما اسقا میکنیم، ما به اندازه ساقی هستیم، ما به اندازه موسیقی هستیم. اونایی که این حرفا رو متوجه نیستن، فورا لحن خطاب برمیگرده به ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم و بود ان ربک یحشرهم. اینا که هشت و نشت قبول نداره، من به اینا چی بگم؟ تو که اینا قبول داری بدان که خدای سبحان همه اینها رو اینجا جمع میکنه. میبینید کلن گاهی از خطاب به غیبت است، گاهی از غیبت به خطاب است. در همین بخش اول مخاطب اونها بودن، مخاطب همین توده کفار بودن که چون سوره هجر در مکه نازل شد. این که فرمود همه آیه 22 و ارسلنا الرياح لواقع فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكم كموه، اسقيناكم که هست اون واو آوردن که این ضمیر به او بچسبه، ما اسقا کردیم شما را اون آب را، یعنی اون آب را در وسیله قرار دادیم که شما خودتون ساقی میشه. خب این خطاب به اوناست، اینا که معتقد به مبدا و ماد نیست، به قیامت نیستن. فرمود به ما انتم لها بخازنین، ما همه را جاسازی کردیم که چیزی هدر نره. حالا اگر کسی نتوانست از این مخازن بهره صحیح ببره، یه عده دارن تو همه کارها که با معجزه الهی نباید حل بشه. اگر کسی نتوانست سد بسازه، کسی نتوانست استخر درست کنه، نتوانست از راهنمای الهی کمک بگیره، خودش رو محروم کرده. بعد فوراً فرمود و انا لنحنو نحیی و نمیتو و نحنو الوارثون، چون اونها اهل خطاب نیستن برای اینکه معادی رو نمیپذیرن، فوراً لحن خطاب برگشت فرمود و انا ربکه، به وجود ما رو که پیغمبر صلی الله علیه و سلم خطاب میکرد، نه ربهم، برای اینکه الان با کی حرف بزنه؟ یا خدا بفهم برنامه ما شما رو محشور میکنیم، اون اصلا مشکل جدی دارن در باره اون هندسه معرفتی، اونا قبلشه که این هندسه رو نپذیرفتن. و این ربک هو یحشرهم انه حکیم علیم. در موارد آیات قبل مرتب ضمیر متکلم مع الغیر را با تکرار و تأکید ذکر میکنن و انا لنحن نحیی، چون قبل از همه شما هستیم شما را احیا میکنیم. هر جا حیاتی هست به احیای الهی است. و نمیتو، شما را اماته میکنیم. نگران نباشید، چیزی را از دست ندادی، به سمت ما برمیگردی که ما شما را اماته میکنیم، منتقل میکنیم. و نحن الوارثون، چون اون چرا شما گذاشتید ما به ارث ببریم. اگر خوب گذاشتید دست ما محفوظه، بد گذاشتید به دست ما محفوظه، به شما نشونم خواهیم داد، هدر نمیره چیزی. ولقد علمنا المستقدمین منکم ولقد علمنا المستأخرین، با لام و قاف قد و تکرار این جمله و اگر می فهمود ولقد علمنا المستقدمین و المستأخرین کافی بود، اما استقلال بخشیدن به هر کدام از این دو جمله نشانه اهمیت مطلب است. در باره مستقدمی مستأخر وجوه فراوان گفته شد، یعنی اونا که قبلا مردن، اونا که بعدا مردن، یا قبلا به دنیا آمدن بعدا به دنیا آمدن، یا مستقدم بودن در حسنات یا مستأخر بودن در حسنات، یا مستقدم بودن در سیئات یا مستأخر بودن در سیئات، یا مستقدم بودن در صفوف نماز جماعات یا مستأخر بودن در صفوف نماز جماعات، یا در کار بد مستقدم بودن یا در کار خیر مستقدم بودن. این رو تو بعضی از تفاسیر روایی نظیر کند و دقیق آمده که یک زنی پشت سر پیامبر صلی الله علیه وسلم اقتدا کرده، همونها که جلو بودن یه قدی دنبال آمدن که این رو ببینن، هم اونا که دنبال بودن یه قدی جلو آمدن که این رو ببینن. این بود وضع کسانی که پشت سر پیغمبر نماز میخوندن. بعد آیه نازل شد، این چه کاریست میکنی؟ ولقد علم در مستقدمین، البته مورد مخصص نیست، ولقد این روایت تو کنز الدقایق نقل میکنه، ولقد علم در مستقدمین منکم ولقد علم در مستأخرین، اونگاه فرمود به این ربک هو یحشرهم انه حکیم علیم. و این حشر را با این تعبیرات و این ربک هو یحشرهم مفید حسر است، و چون اصل حشر و حسر حشر مورد قبول پیغمبر صلی الله علیه وسلم است و مؤمنان قبول دارند و اون مورد انکار اونهاست، لذا ما این ادبیات اقتضا کرد التفات از خطاب به غیبت و اینکه از اونها رو برگرداند و به وجود مارک پیغمبر خطاب کند. حالا مطالب دیگری که احیانا مربوط به علوم اسلامی شدن است در مناسبت های دیگری بازگو میشه. والحمدلله رب العالمین.